أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یک عبارتی مرحوم آخون داشتن در اواخر آخر بحث دیروز که ان العالم کله خیال فی خیال. عرض کردیم که این در حقیقت به اعتبار این است که عالم رو به ما هو عالم، که عالم یعنی ما سوی الله، یعنی ما سوی الله رو از اون جهت که غیر خداست سوی الله در نظر بگیرید، یعنی به حیثیت سواییت اگه در نظر بگیرید چیزی جز خیال اندر خیال نیست. ولی اگر همین عالم رو به ما اینکه موجوده در نظر بگیرید، اون وقت دیگه اینطور نیست. پس العالم به ما هو عالمون، ای به ما هو غیر الله و ما سوا خیال فی خیال. و اما به ما هو موجودون فکله وجود و نور کما فی جلد دو صفحه 44. همین آخوندی که اینجا گفته العالم، ان العالم کله خیال فی خیال، در جلد دو صفحه 44 داره لعلک قد تفت تنتم ما تلوناه علیک سابقا و لاحقا. تفتنت به چی؟ به ان العالم کله وجود و الوجود کله نور و نور العارض و نور الان. همین آقا و همین صاحب این حرف اونجا اینطوری حرف میزنه. خب بله همینطور هم هست. اگر هستی رو از اون جهت که هست در نظر بگیرید، عالم رو از اون جهت که هست در نظر بگیرید، دیگه خیال نیست. عالم از اون جهت که جدای از حق لحاظ بشه، با قطع نظر از وجود لحاظ بشه، که وجود چیزی جز وجود حق نیست. در تفسیر آخوند وجود چیزی جز وجود حق نیست، همه موجودات به نفس اون وجود موجودن. عرض کردیم نه به ایجاد او، به وجود او موجودن. این یه نکته. بحث ماهیته. بله جلد دوم صفحه 44. این بله آن بله حالا پس فصلشو بتونم عرض کنم. بله خواهش میکنم. بحث ماهیت فصل هشتم، یعنی مرحله چهارم فصل هشتم. مرحله چهار فصل هشت. اونجا داره نکتتون مشرقیه یا عرشیه، بعضی نسخه داره عرشیه بعضی نسخه ترقی چه؟ نه نه اینا دوتاشون هر دوش یک مبناست. و ایتون اینجام که داره میگه این آخرین حرفه، همطور که اونجام که داره میگه عنوان نکتتون یا عرشیه یا مشرقیه، میگه که یعنی اونی که دیگه ما آخرین حرفمونه داریم میگه. و اما در فتوحات، فتوحات جلد یک صفحه 304. در فتوحات جلد یک صفحه 304 که میشه باب 63، 63 فتوحات، باب 63 در فی معرفت بقاء الناس فی البرزخ. برزخ برای اینکه بگه که این برزخی که ما اینجا داریم به کار میبریم غیر برزخ فلسفی است، چون این لفظ مشترک برزخ یعنی حائل، معنای لغویش یعنی حائل بین دو چیز. در جغرافی برزخ به اون خشکی میان دو قسمت دریا میگن، باریکه ای از خشکی که حائل باشه میان دو قسمت است. برزخ در لسان روایات و در اصطلاح کلامی به معنای عالم میان دنیا و آخرت، قیامت. یعنی ما یه عالمی الان هستیم، یه وقت هم نفخت صور نفخت اخرى فاذا هم قیام ینظرون، نفخه ثانیه که میشه که همه زنده میشن برای حساب، اونم یک عالمه که عالم قیامته. بین این دوتا عالم یه عالمی هست برزخ که در روایات داره یه عده اونجا خواب میرن، فقط اونایی که خیلی خوبن یا اونایی که خیلی بدن اونجا به حساب، یعنی جزا اعمالشون، بقیه خوابن تو چرتن تا وقتی که شیپور بیدار باششون دمیده بشه. این معنای برزخ است در اصطلاح کلام، و این غیر اون برزخ است که در اصطلاح فلسفه است. برزخ در اصطلاح فلسفه یعنی عالم مثال. عالم مثال رو به دلیل اینکه بین عالم ماده و عالم عقله بهش میگن عالم برزخ، و بین این برزخ فلسفی و بین اون برزخ کلامی عمق خصوص منوجه. برای اینکه بگه مراد من از برزخ، برزخ بین دنیا و آخرت، یعنی اون معنای کلامیش مراده، تقیید کرده. خب در اینجا خب میخواد بگه برزخ رو بیان بکنه در با فصل 304 که برزخ چه نوع عالمیه. میگه شما عالمی مثل عالم خیال. شما وقتی تو خواب هستید در چه عالمی هستید؟ در عالم خیال هستید، یعنی چیزهایی هست، تخیلاتی دارید. اون تخیلات شیرین یا تلخ هر چی هست باش دارید زندگی میکنید، در حالی که وقتی هم بهش نگاه میکنه کسی از بیرون چیزی نیست. میگه برزخ هم مثل اینه. وقت بعد یه مثال میزنه، میگه مثل صورت در آینه. پس در فتوحات گفته حالت الانسان فی البرزخ که حال صورت المرئیت فی المرآة. یه صورتی رو که شما در آینه میبینید، وایستادید مقابل آینه، در آینه خودتون رو میبینید، واقعا میبینید یا نه مثل اونه که وایستاده باشید سینه دیوار نگاه کنید، واقعا میبینید اگه جای صورتتون مثلا سیاه شده باشه، خونی باشه، قشنگ میبینید. پس میبینید، در حالی که میشه بگم که نمیبینید، صورت خودتون رو نمیبینید. مثل حالت صورت مرئیه فلمرآت التی یصدق فی حقها انها صورت مرئیتون یا صورت و کل مرئیه، این صورت و کل مرئیه خود همون صورت خود شماست که دیدید، میگید این صورت خود منه که دارم میبینم. و یصدق انها لیست به صورته، ولی در این حال اگه کسی هم بگه نه آقا این صورت من نیست، چرا؟ به شاهدش اینه، اگه آینش مهذب باشه یا مقعر باشه صورت شما رو یا بزرگتر نشون میده یا کوچکتر نشون میده، خب پس اونی که داره نشون میده اون صورت شما نیست. خب اگه آینش مهذب و مقعر بود اینطوره، خب آینه معمولی هم اگه نشون میده پس باز صورت شما رو نشون نمیده، برای اینکه بالاخره ببین فرق کرد، همین که آینه داره نشون میده صورت شما در هر سه حال، آینه هر رقم باشه، مهذب باشه یا مقعر باشه یا تو آینه نیست. شاهدش اینه که اگه مهذب و مقعر بود یه چیز دیگه نشون میده. بله؟ خب ببرمه تو همونجا، ولی نه تو همون خود صورت. حالا تو آینه صاف محی‌الدین نگفته ولی من میگم، تو آینه صاف شما صورت خودتون رو وقتی در فاصله یک متری آینه وایستاده باشید کجای آینه میبینید؟ رو سطح آینه یا یک متر داخل آینه؟ کجا میبینید؟ خب چرا؟ چرا؟ اگه صورت خودتون رو در یک متر داخل آینه میبینید، آینه کلوفتیش یک متر نیست که بگی این صورت من تو اون یک متری آینه هست. حالا نوشته کنه صورت خوبه، بله درسته، این آمبولانس ها چرا عوضی می نویسن؟ فرمان به عکس می شید. پس اون چه که شما می بینید صورت خودتون نیست. جناب آقای حسینی همون جام که آینه اش صافه، اون صورت شما نیست که، اون یه چیزیه شما می بینید. اون چرا شما می بینید به قول عکس بفرمایید، خودش که نیست، عکسشه. خب انها و یسو انها لیست به صورتک، لانها قد تکونو اصغر او اکبر من صورتک. البته ابن عربی میگه اگه آینش بزرگتر باشه شما رو بزرگتر از خودتون نشون میده، اگه آینش کوچیکتر باشه شما رو کوچیکتر از خودتون نشون میده. ظاهرا اینطور نیست، آینه هرچی جسمش بزرگتر باشه یا کوچیکتر باشه آدمو بزرگ کوچیک نمیکنه، اونی که موجب میشه آدم بزرگ و کوچیک بشه مقعر و مهذب بودن آینه است، نه کوچیک و بزرگ بودن. حالا هرچی آینه بزرگ باشه آدمو از اون چه هست بزرگتر نمیکنه، هرچی آینه کوچیک باشه. منتها بله اگه آینه کوچیک باشه شما خود بزرگتون رو میتونید تو همون آینه کوچیک به همون اندازه خودتون ببینید. اینم یکی از شواهد این است که جناب آقای حسینی رو میشه بهشون جواب داد. جناب آقای حسینی اگه آینه نیم متره ولی شما در فاصله یک متر و نیم میشه وایستاده باشید، از سر تا پاتون رو به اندازه یک متر و شصت سانتی که هستید نشون میده، کوچیک نمیکنه. چرا؟ برای اینکه تو خود سطح اول آینه شما رو نشون نمیده. در فاصله کجا نشون میده؟ یک متر و نیم داخل، یعنی این شعاع آینه هرچی میره عقبتر چی میشه؟ بزرگتر میشه. بذار شما اگه اینجا مثلا آینه رو نگهداری، این مثلا این تخته رو اگه آینه رو بیاری بچسبونی به اندازه خود آینه نشون میده، ولی آوردی یک متری تخته رو همه‌شو نشون میده. اگه بردی جلوتر کل این سطح محراب و رو به قبله مسجد و همه رو نشون میده. حالا مهم اینه که میفرمایند که بس صورتو لا موجودتون نمیشه بگی هست، برای اینکه اگه بگی هست کجا هست؟ بخوای بگی تو آینه هست، میدونیم از نظر علم فیزیک که تو آینه صورتی وجود نداره، به خصوص با همین مثالی که من زدم. شما صورت رو در کجای آینه میبینید؟ اگه در فاصله 1.5 متر آینه باشید، در توی آینه به فاصله 1.5 متر از سطح آینه میبینید. خب معلومه که اون قسمت ها که آینه وجود نداره، که آینه فقط 4 میله، 3 میلیمتره، 5 میلیمتره، دیگه بیشتر که نیست. 1.5 متر داخلش صندوقخونه که نیست آینه که اونجا توش باشه. خب پس تو آینه که نیست، بیرون آینه هم که احدی احتمالش نمیده. بگی آقا من صورت وسط، تو وسط هوا زمینه، اونجا هم که نیست، کجا هست؟ میگه پس موجود نیست، ولی معدوم هم نیست. یعنی فرمایید هم موجوده هم معدوم، اینطور که هم هست هم نیست. چون همین میشه دیگه، وقتی میگی معدوم نیست یعنی هست، وقتی میگی موجود نیست یعنی نیست. پس این مساوی است با این که و به عبارت اخرى یا موجودتون معدومه، معلومتون معلومه. شما دیدید میبینید چجور معلوم نیست، مجهوله. خب حالا چیه؟ چی میبینید چیه؟ اون چرا که داری میبینی حقیقتش چیه؟ هیچ که نمیدونه حقیقت این صورت آینه چی؟ خب حالا ما داریم تقریر میکنیم، اجازه ما حرفای اینا رو داریم تقریر میکنیم فعلا تا ببینیم. پس هم معلوم نیست، برای اینکه شما چه میدونید چیه حقیقت صورت مرئیه چیه. خب اون وقت اینا رو همه رو برای چی میگه؟ برای اینکه میگه اون حالت آدم در برزخ یه همچی حالتیه، هم هست و هم نیست، هم معلومه هم مجهوله. این در فتوحات. ملا صدرا با این که میگه قال، بله عبارت ملا صدرا این است که قال شیخ العارف فی الفتوحات فی الباب باب ثالث و 90 من الفتوحات، اما عباراتی که نقل کردن اینجا از فتوحات نیست. شما برید مقابله کنید عبارات فتوحات با عبارات اسفار فرق داره. اما اون چرا که در فتوحات بود گفتیم راجع به عالم چیه؟ برزخه. و این مثال رو میزنه برای اینکه وضع عالم برزخ رو نشون بده و در آخرش هم یه نتیجه میگیره. میگه این در حقیقت تذکره یا تبصره است که ربطی به بحث نداره، ولی از باب اینکه عارف همیشه دنبال هدف خودش که معرفت الله هست، این تبصره رو اینجا استفاده میکنه. با اینکه بحث در عالم برزخه، میگه اذا عجز الانسان اندر که حقیقت صورت المرئیته و هو مخلوق له تعالی فهو بخالقه اعجب، یا فهو عن معرفت خالقه اعجب. میگه شما نمیتونه یه صورت آینه رو بفهمی حقیقتشو، وقت میخوای حقیقت خدا رو بفهمی. خیلی روشنه با این عقل موشی و با این درکی که شما داری که کوچکترین چیزها رو نمیتونی حقیقتش رو بفهمی، پس فهوه ان معرفت خالقهی اعجز. این چیه؟ این گریزیست که آخرش میزنه از باب اینکه عارف اون براش خیلی مهمه، ولو بحث در عالم برزخ بود یه دفعه این نکترم اینجا استفاده میکنه. این در فتوحات. اما در شرح فصوص، در شرح فصوص اونجا اومده که الله تعالی یتجلا به قدر استعداد الاشیاء. محی‌الدین در متن داره که خدا تجلی میکنه و در تجلیش هم به مقدار استعداد اشیاء. یعنی چه؟ یعنی وجودی که از خدا تجلی میکنه در یه جا میشه انسان، در یه جا میشه زغال، در یه جا میشه طلا، در یه جا میشه نقره، برای اینکه هر عین ثابتی یا بفرمایید هر ماهیتی یه استعدادی داره. یه ماهیتی که میخواد بشه انسان خب یه خصوصیاتی میخواد، ماهیتی که میخواد بشه طلا یه خصوصیات دیگه میخواد. که این انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها هم گاهی به این تفسیر کردن که اون نور تجلی خدا که بر ماهیات میتابه به تناسب ماهیات مختلف میشه و آثار مختلف داره. این بحث تجلیه. بعد از اینکه این تجلی رو اونجا در فصل شیسی در شرح فصوص مطرح کرده، در خصوص مطرح کرده و شارحش هم توضیح داده، عبارت محی‌الدین اینه. بعد داره وقد بینا هذا فی الفتوحات المکیه. ما این مسئله رو در فتوحات بیان کردیم. وقتی میگه ما اینو در فتوحات بیان کردیم، قیصری خب اینجا تجلی میکنه به مقدار استعداد. قبلا اینو عرض کنم، کل صورت مرآتیه التي يتجلى فيها صورتك. میگه چطور صورت شما در مرآت تجلی میکنه؟ خدای متعال هم در اشیا تجلی میکنه. بعد میگه فقط بینا هذا فی الفتوحات. بینا هذا فی الفتوحات کجاش؟ دیگه نداره هیچی. در کدوم باب و کجا؟ قیصری میره میگرده ببینه تو فتوحات کجا یه چیزی هست مناسب. میگه اونی که من پیدا کردم همین قسمتیست که الان تو اذکاره. پس در شرح فصوص اینو گفته، بعد گفته و بیان ذالک فی الفتوحات بل عبارت مذکوره. پس در فتوحات این مثال آینه و صورت مرئیه در آینه ربطی به عالم برزخ نداره. مربوط به عالم برزخ نیست، مربوط به چیه؟ مربوط به تجلیه، تجلی خدا که بر اساس اون تجلی اشیا پیدا میشن. آخوند هم چون این عبارت فتوحات رو از شرح فصوص گرفته، فکر کرده که از اول این عبارت مربوطه به چیه؟ یا فکر نکرده حالا بالاخره میشه برای اینجا ازش استفاده کرد. استفاده کرده برای مسئله عالم و اینکه عالم جلوه خداست، موجودیتش به نفس وجود خداست و خودش بی نفسه هیچ موجودیتی نداره. پس جریان این عبارتی که اینجا اومده از این قراره. حالا ملاحظه بفرمایید. قال الشیخ العارف المتعله محی‌الدین ابن العربی، ابن عربیه، محی‌الدین ابن العربی غلط. محی الدین ابن عربی فی الباب الثالث و ستین من الفتوحات المکیه، گفتیم شاهد این که این از فتوحات نقل نشده اینه که عبارات دقیقاً مثل فتوحات نیست، عبارات دقیقاً مثل شرح فصوصه. اذا ادرك الانسان صورته فی المرآت، اگر انسان چهره خود را در آینه دید، یعلم قطعا انه ادرك صورته، به صورت قطع میداند که صورت خود را دیده، اما به وجه، از یه وجه صورت خودش از جایی که مشابه اوست خب بالاخره داره نشون میده، ولی و یعلم قطعا که انه ما ادرك صورته به وجه، از اون طرف هم میدونه که از یه جهت صورت خود رو ندیده. چرا؟ لما یراه و فی غایت الصغر، این لما یراه و تعلیل برای جمله دومه، این ما ادرک صورته به وجه تعلیل میخواد، چون اولی که تعلیل نمیخواد، هر کسی میفهمه که وقتی نگاه میکنه تو آینه صورت خودشو میبینه، این که بخوای بگی نه صورت خودتو ندیدی، میگه برای اینکه بزرگتره کوچیکتره، همین که اون یه جا بزرگتره کوچیکتره معلومه اونجاش هم که درسته، اون صورت شما نیست، اون عکسشه، اون یه چیزیه که شما میبینی نه اون خودشه. لما یراه فی غایت الصغر، چرا ما ادرک صورته، برای اینکه میبیند او را در نهایت کوچیکی، به خاطر صغر جرم مرآت، وقتی آینه کوچیکه او را در نهایت کوچیکی میبینه، اول کبر یا در نهایت بزرگی میبینه، لعظمه به خاطر بزرگی آینه، آینه که بزرگه بزرگ میبینه. صورته فی المرآ، اون صورتی که در مرآته، ولا یقدر ان ینکر انه را صورته، نمیتونه آدم منکر بشه به که صورت خودشو دیده، خب بله صورت خودشو دیده بهش بگیر نه آقا صورت خودتو ندیدی، نه نمیتونه. و یعلم انه لیس فی المرآت صورته، از اون طرف میدونه که در آینه صورت او نیست، برای اینکه آینه خیلی وقتا خیلی کوچیکتره، یا آینه صورت شما رو در یه جایی نشون میده که خود اون آینه اینقدر ظرفیت نداره، در فاصله 10 متری نشون میده، اگه در فاصله 10 متری آینه وایستاده باشی چهره خودت رو تو آینه اون آخرا میبینید، 10 متر آینه 10 متر نیست که اون تو آخرش باشه. بازم خودش نیست دیگه، بازم صورتشه. نه سور، نه ببینید، نه اذا ادرک الانسان صورته فی المرآت، این صورته یعنی چهره خودش را، یعنی وقتی چهره خود را در آینه دید، نه اینکه عکس چهره خود را، خود چهره را در آینه دید، میدوند که چهره خودش را دیده، چون میگه من صورت رو دیدم، از اون طرف میدونه که نه اون چه دیده صورتش نیست. خب این صورت یه معنای دیگر است، یه صورت یعنی عکس صورت، صورت و صورته، چون این صورته، اونی که تو آینه است که این نیست که. خب بله همیشه صورتو همیشه تو آینه است؟
نه، همیشه
چیزی که
با همون اندازه واقعی نیست، بین
انسان هم همیتونه. نه، اندازه
چهره که من صورتی از شما دارم
همیشه همون صورت واقعی شما دارم. چرا نیست؟ صورت شما، اندازه شما. خب بله بله، نه حالا اون بحث علم حصولی و واقعش، اون یه بحث دیگه یه. اینجا که شکی نیست که این صورت خود اون چهره واقعی شخص نیست، شکی هست؟ باشه، حالا تو ذهنم میخواد بگه اینم مثل خیاله دیگه، میخواد بگه خیال چطوره، اینم در حقیقت این مثال میزنه برای اینکه اون خیال روشن کنه، نگفت عالم خیالون فی خیال. ولا هی بینه و بین المرآت، اینطوری هم نیست که چهره بین خود آدم و بین آینه تو این فاصله باشه. خب کجاست؟ چه میدونیم؟ فلیس به صادق ولا کاذب فی قوله رعا صورته و ما رعا صورته،
در این که میگه صورتش رو دیده یا میگه صورتش رو ندیده، نه صادق نه کاذب، چون صادق 100% نیست، برای اینکه صورت رو ندیده، اون صورت نیست که، اون یه عکسیه. اگه بگه ندیده، به اینکه هیچ ندیده باشه که اصلا مثل اینی که کنار دیوار وایستاده نه کنار آینه، اینطوری هم نیست. حالا همینا رو برای چی میخواد بگه؟ میخواد بگه فما تلک از صورت المرئیه، اون صورتی رو که شما میبینی اون چیه؟ چهره خودت که نیست، تو آینه هم که نیست، بین آینه و شما هم که نیست. اون چی هست و اینه محلها کجا هست و ما شأنها، خصوصیاتش چیه؟ مادی مجرد فهیه منفیتون ثابته. وقتی میخوای جواب اینا رو بدی، از یه طرف میگی نیست، چون هر جا پیش میگردی پیداش نمیکنی، از یه طرف میگی هست، چون بالاخره آینه با تخته فرق داره، شما یه چیزی دیدی. موجودتون معدومه، عبارتون اخرای همونه، معلومتون مجهوله، البته به نظر فیلسوف عبارتون اخرای اونه، ولی به نظر تفکر اعتزالی خب میدونید که ثابت هم از موجوده، چنانی که منفی اخص از معدوم. هم میدونی هم نمیدونی. میدونی خب فلجمله اگه کسی بگه من صورت خودمو ندیدم، مش میانه چرا صورت خودت ندیدی؟ آینه است، دیدی دیگه. از اون طرف اگه بهش بگی حالا چیه، چجوریه، کیفیتش میم، خب همه اینا رو برای چی گفت؟ برای این که این ازهره گفتیم اون تبصره‌ایه که ربطی به محل بحث نداره، این در حقیقت گریز مسئله است. اونی که محل شاهده تا همینجاشه که عالم هم در دید عارف مثل همین صورت آینه ای است که اگه خودشو نگاه بکنی فی حد نفسه هیچ نیست، نیست آقا، نیست. اگر هست و موجودیت داره، اون صاحب صورته هست که موجودیت داره، اون متجلیه که موجودیت داره، و این تجلی هم به موجودیت او هست که متجلیه و موجوده، و الا خودش هیچ موجودیتی نداره. همه این عبارت مال چیه؟ مال اینه که این نتیجه رو بگیره. دیگه این صورت مرئیه چطور؟ اگه یه آدمی نباشه جلوی آینه، هیچی هست تو آینه؟ اونی که تو آینه جلوه میکنه به خاطر این است که یک کسی وایساده. پس تمام موجودیت، موجودیت خود اون شخصه، اما صورتو که دیدیم نیست، نه تو خود آینه است، نه بین اون صاحب صورت و آینه است. و به موجودیت این شخص است که اون صورت موجوده، نه به وجود دیگه. این ازهر سبحانه عرض کردیم، این یه تبصره است که میگه از هر سبحانه و هاذه الحقیقه، یه تنبیه، یه توجه، یه گریز به یه مطلب دیگه که خدای متعال این حقیقت رو برای بنده اش اظهار کرد از باب مثل زدن، یک مثل. یعنی چی رو؟ آینه رو. میگه خدا آینه رو خلق کرده برای اینکه شما از طریق آینه بفهمی که خیلی فهمت ناقصه. چطور؟ برای اینکه نمیتونی بفهمی حقیقت صورت در آینه چیه، هر کارش میکنی نمیتونی بفهمی. خب وقتی صورت در آینه رو نمیتونی بفهمی، پس دیگه بلند پروازی نکن که بگی من تا خدا رو نشناسم نمیدونم. نه، خدا رو نمیتونی بشناسی، فقط لم یحجبها عن واجب معرفته، به هم مقداری که خدا هست. خدای متعال رو ما نمیتونیم بشناسیم، به نظرم قبلا هم اینو اشاره کردم، غیره تعالی لا یقدر علی کنه معرفته لوجهین. یک این که ان ما یعرفه من صفات لا یدری کیفهیه. شما میدونید که خدا وجود داره، اما چگونه است وجود خدا اونو نمیدونید. نظیر این که شما میدونید سنگ وجود داره و میدانید که ملک هم وجود داره، اما چگونه است وجود ملک با وجود سنگ یه جوره؟ هر دو هستن، اما اون که میگه تشکیل فهلوی یعنی این، یعنی در عین اینکه هر دو هستن، در این حال در خود هستی هاشون با هم چی دارن؟ اختلاف داره. متواتی نیستن، در نفس هستی اختلافه، این یه هستیه اون یه هستیه دیگه. همینطوری که بین سنگ و ملک فرقه، بین همه موجودات هم با خدا فرقه، و ما نمیتونیم اون وجودی رو که خدا داره، فقط میدونیم هست، همینو میدونیم، اما چگونه وجودیه نمیدونیم. میدونیم اون عالمه، اما نمیدونیم علمش چگونه است. میدونیم او قادره، اما نمیدونیم قدرتش. فکر میکنیم قدرتش اگه ما باشیم، میگیم مثل ما که مثلا میخواییم بینویسیم، ما این قلم دست میگیریم بینویسیم، این قدرت. در حالی که او اینطوری نیست. او قدرتی داره فوق اینکه احتیاج به ابزار و جا و حرکت و اینطور چیزا داشت. و همینطور او حیات داره، حیه، اما چگونه است حیات او؟ همه موجودات حیان. از نظر قرآن و روایات قطعیه که همه موجودات حیان. ملا صدرا هم میخواد این مسئله رو برهانی بکنه. البته به نظر ما اون برهان تمام نیست، ولی مدعا البته درست. خب اگه همه موجودات حیان، خب شما حیات در خودت رو خوب میفهمید، اما حیات این ستون چی؟ یه فیلمیه، من مارمزون اینو دیدم، شما هم اگر ببینید خیلی خوبه، مؤسسه داریم اینجا تجسیم کردن هست، نسیمی از حقیقت. اینا آدمایی هستن که به نحوی به اون عالم منتقل شدن و یه صحنه های از اون عالم رو دیدن. یکی از جمله هایی که یکی از اینا میگه که برای من خیلی شیرین بود این بود، میگه همه موجودات زنده، شعور دارن، اونتا نمثل ما. اون اونجا که رفته یه چیزی فهمیده، یه همه موجودات حتی همین زمینم شعور داره. اونم نگه قرآن داره میفرمونه یوم ازن تو حدث و اخبارها، همین زمین اون روز خبرهاشو میده، حرفایی که تو دلش نگه داشته اونجا همه رو میگه. و همینطور یوسف به الله ما فی السماوات و این من شیء الا یسبح بحمده، میشه تسبیح بدون معرفت؟ پس بنابراین چگونه هست؟ همونه که میدونیم نمیدونیم چیه، همونه که میدونیم حقیقتشو نمیفهمیم. دومش هم این که لهو صفاتون لا نعرف اصلها، این در علم و قدرت و حیاتش که میدونستیم حقیقتشو نمیدونیم. یه صفاتی هم هست که اون صفات اصلا ما اصلشو نمیدونیم، و هی از صفات المکنونه المستعصره المخزونه. این تعبیرات میدونیم چون همه اینا تو روایات اومده. بسمک المخزون، بسمک المکنون، بسمک الذی استأثرت به فی علم الغیب عندک. اصلا یه صفاتی خدا داره که اون صفات رو اصلا نمونه در هیچ جا نداره که هیچ موجود دیگه ای، چون ما تا از خودمون خبر نداشته باشیم، هر موجود شاعری مثل این که بچه خبر از بعضی لذت ها نداره. چرا؟ چون در خودش اونو تجربه نکرده. عیناً یا کور، کور از رنگ هایش خبر نداره، هیچ نمیتونه بفهمه رنگ یعنی چه، کور مادرزاد. ما نسبت به صفات خدا، اون صفات مکنونه و مستعصره خدا، حالت کور رو داریم نسبت به رنگ ها. بالاخره حالا این تبصره آخر کار که عرض کردیم، این دیگه ربطی به بحث نداره و یک گریز است به بحث معرفت الله، اینه که از هر سبحانه این حقیقت صورت مرآتی رو برای بندهش به عنوان زدن یک مثال لیعلمه، تا این بنده بفهمد و یتحققه و حقیقتا این مسئله رو درک بکنه که انه اذا عجز و حارفی درک حقیقت هازا، این که این بنده وقتی عاجز و ناتوان و متحیر در درک حقیقت این، یعنی این صورت مرآتیه که مال این عالمه، ولم یحصل عنده علم به حقیقته، بعضی هم داره ولم یحصل علما به حقیقته، نسخه مختلف، ولی اونی که هم در فتوحات هم در شرح فصوص همینی که من میخونم، ولم یحصل عنده علم به حقیقته فهو به خالقها اذن اعجزو، پس او بنده به خالق این حقیقت قهرن عاجزتره در درک و جاهلتره و حیرتش بیشتره. السلام علیکم.